در گام اول و به سبک و سیاق معرفی جریان‌های گذشته، ما با مفهوم شناسی و چیستی مکتب تفکیک آشنا خواهیم شد. در آغاز تذکر این نکته لازم هست که مکتب تفکیک معادل‌های دیگری هم داره، گاهی به نام مکتب معارفی خراسان و گاهی به نام مکتب مشهد شناخته میشه و این دوتا عنوان اخیر، یعنی مکتب معارفی خراسان و مکتب مشهد، قدمتشون و سابقه تاریخیشون از تعبیر مکتب تفکیک به مراتب بیشتر هست. منتهاش بنا به دلیلی که در ادامه عرض خواهم کرد، در حال حاضر بیشتر اصحاب و پیروان این نهله فکری به نام تفکیکیون یا پیروان مکتب تفکیک شناخته میشند و از اون دو عنوان دیگر کمتر یاد میشه. حالا چرا ما در دوتا عنوان دوم و سوم کلمه خراسان و مشهد رو میبینیم؟ در ادامه و در هنگام توضیح تاریخش عرض خواهیم کرد که منشأ و خواستگاه این نگاه ویژه در تاریخ معاصر اندیشه شیعی، مکتب علمی خراسان و به ویژه مشهد مقدس هست. خب، در مقام مفهوم شناسی و معرفی ویژگی های این مکتب فکری، ما به تدریج شاخصه های اونها رو بیان خواهیم کرد. نخستین نکته اینه که چنانچه عرض شد، مکتب تفکیک مکتبی فکری و نوپدید در جهان تشیع در دوره معاصر هست، یعنی حد اکثر از اوایل سده شمسی که ما درش به سر میبریم و الان سال 1399 هستیم، یعنی حد اکثر از حدود سالهای 1310 و 1320 شمسی این مکتب خودش رو معرفی میکنه و نشان میده. نکته دیگری که شاید شاخصه و رکن اساسی این مکتب باشه این ویژگی است که ملاحظه میفرمایید اصحاب مکتب تفکیک تأکید فوق‌العاده‌ای دارند بر جداسازی و تفکیک سه روش معرفتی در فهم معارف دینی و اساساً معتقدند که ما اگر بخواهیم معارف دین مبین اسلام رو به درستی بشناسیم، باید بین این سه روش معرفتی تمایز قائل بشیم. بررسی تاریخ اندیشه مسلمانان نشان می‌دهد که در طول این تاریخ 15 قرنه اندیشمندان مسلمان برای دستیابی به حقایق دینی و معارف دینی عمدتاً از این سه روشی که ملاحظه می‌فرمایید استفاده کردند: معرفت قرآنی یا وحیانی، معرفت فلسفی و معرفت عرفانی. اصحاب و پیروان مکتب تفکیک با بررسی منتقدانه تاریخ اندیشه اسلامی به این نقطه رسیدند و اعلام میکنند که ما اگر بخوایم به فهم درستی از حقایق اسلام دست پیدا بکنیم، باید این سه روش معرفتی رو کاملا مجزای از همدیگر در نظر بگیریم. این سه روش معرفتی هر کدام ابزار مختص به خود هم دارند، یعنی مهمترین ابزار معرفت قرآنی یا وحیانی وحی، آنچه که از عالم غیب بر وجود گرامی و ارجمند پیامبر خاتم نازل شده و عمدتاً ما اون رو به عنوان قرآن کریم میشناسیم. ابزار معرفت فلسفی عقل بشری است، به ویژه اون عقلی که منشأ و خواستگاه پیدایش فلسفه یونانی بوده. به هر حال در تاریخ فلسفه اسلامی این نکته مورد اتفاقی که فلسفه اسلامی هم ریشه و منشأ اصلیش از فلسفه یونان گرفته شده. آن چیزی که فلسفه یونانی و سپس اسلامی را شکل داده اون عقل بشری است. بنابراین مهمترین ابزار معرفت فلسفی عقل انسانی شمرده میشه و نهایتاً ابزار معرفت عرفانی همون چیزی است که عرفا و صوفیه با اون به عنوان کشف و شهود یاد می کنند. اصحاب مکتب تفکیک چنانچه در ادامه هم بیشتر روشن خواهد شد تأکید فوق‌العاده‌ای دارند که باید این سه تا ابزار از همدیگر جدا شود. چرا اینقدر بر این نکته تأکید می کنند و اصرار دارند که معرفت قرآنی و وحیانی جدای از دو معرفت دیگر در پیش گرفته بشود و معارف دینی و اسلامی از راه معرفت قرآنی شناخته شود؟ نکتهش اینه که اینجا ملاحظه می‌فرمایید اعتقاد به تفاوت میان معارف الهی برگرفته از قرآن و سنت با مفاهیم و اصطلاحات بشری و ممتزج. یعنی چی؟ یعنی دلیل اصلی تأکید اصحاب مکتب تفکیک بر جداسازی این سه روش معرفتی آن است که این خلاصه اندیشمندان عمیقاً معتقدند که سنخ قرآن و سنت از اساس و بنیاد با سنخ عقل و کشف که منجر به معرفت فلسفی و عرفانی میشه متفاوته. قرآن و سنت اصیل و صحیح متصل به وحی و عالم ماورا است، اما عقل و اونچه که صوفیه و عرفا به عنوان کشف و شهود مطرح میکنند متصل و مرتبط با داشته های بشری است و فراورده های ممتزج و مخلوط. یه سری اصطلاحات اینجا گاهی مشاهده می کنید که کاملا در بیان و بنان اصحاب مکتب تفکیک به کرار و فراوانی دیده می شه، مثل همین واژه ممتزج یا مزج که باز در ادامه هم با اون مواجه خواهیم شد. بنابر نکته‌ای که توی قسمت قبل گفتیم و اساساً و بنیاداً سنخ قرآن و سنت صحیح و معرفتی که از اونها به دست میاد با سنخ معارف بشری به ویژه فلسفه و عرفان متفاوته، به این نقطه میرسند اصحاب مکتب تفکیک که تنها راه رسیدن به اسلام ناب تفکیک و جداسازی این سه روش معرفتی از هم و پرهیز از درامیختن وحی با فلسفه و عرفانه.